ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. حزب محافظه‌کار بریتانیا کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت جدید را به دست آورده است. طالبان پاکستان می‌گویند هلیکوپتر ارتش این کشور را سرنگون کردند. هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی‌ها در شمال یمن را بمباران کردند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. خبرگزاری ها گزارش دادند که حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبری دیوید کامرون نخست وزیر این کشور کرسی های لازم برای تشکیل دولت جدید را به دست آورده. بر اساس همین گزارش ها، شمارش آرای انتخابات مجلس عوام بریتانیا نشان می دهد که حزب محافظه‌کار دست کم 325 کرسی از 650 کرسی را کسب کرده است. در پی انتخابات روز پنجشنبه بریتانیا، اد میلیباند رهبر حزب کارگر، نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات و معاون نخست وزیر و نایجل فاراج رهبر حزب ملیگرای استقلال از سمت‌های خود استعفا کردند. طالبان پاکستان روز جمعه ادعا کردند که با موشک ضد هوایی هلیکوپتر ارتش پاکستان را در شمال این کشور سرنگون کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی سرنگونی این هلیکوپتر 6 سرنشین آن شامل سفرای نروژ و فیلیپین کشته شدند. محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستان در بیانیه به زبان اردو آورده است که یک گروه ویژه برنامه‌ای را برای هدف قرار دادن محمد نواز شریف نخست وزیر این کشور تدارک دیده بود، اما او به دلیل سفر با یک هلیکوپتر دیگر جان سالم به در برده است. هنوز این ادعا از سوی مقامات پاکستانی تایید نشده است. در این ارتباط وزارت دفاع پاکستان اعلام کرد که در حال تحقیق درباره سرنگونی این هلیکوپتر نظامی است. هلیکوپتر می 17 ارتش پاکستان شامل 11 خارجی و 6 پاکستانی بود. قرار بود این دیپلمات‌های خارجی در مراسم افتتاح دو پروژه توسط محمد نواز شریف نخست وزیر این کشور در شمال پاکستان شرکت کنند. و دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای روز پنجشنبه در نیویورک به پایان رسید و قرار است ادامه این نشست هفته آینده در وین پایتخت اتریش پی گرفته شود. بشنویم از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
در حالی که ضرب العجل توافق جامعه هسته‌ای تیر ماه به پایان می‌رسد، مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 همچنان در گرماگرم چانه‌زنی‌ها و بحث بر سر جزئیات به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کنند. هفته‌ای در وین و هفته دیگر در نیویورک. خبرگزاری ایرنا به نقل از حمید بعیدی نژاد عضو هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای گزارش داد که در آخرین دور نشست‌های هسته‌ای در نیویورک که روز پنجشنبه به پایان رسید، بسیاری از متون مختلف مورد بررسی قرار گرفت که بخشی مورد موافقت و بخش دیگری نیز به علت عدم توافق در پرانتز قرار گرفتند. آقای بعیدی نژاد که این اطلاعات را در صفحه اینستاگرامش درج کرده، در ادامه با اشاره به برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در وین نوشته است که هدف بعدی مذاکرات آینده کم کردن پرانتزها و توافق بر روی موارد اختلاف خواهد بود. همزمان با مذاکرات نفسگیر هسته‌ای، مقامات ارشد ایران و آمریکا از یادآوری خطوط قرمز به نمایندگانشان در مذاکرات غافل نمی‌شوند. از جمله رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از تیم مذاکره کننده ایران خواست که در مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 خطوط قرمز و اصلی را به دقت رعایت کنند. به فاصله یک روز بعد سنای آمریکا طرحی تصویب کرد که به موجب آن کنگره می تواند ضمن بررسی هر گونه توافق هسته‌ای با ایران در صورت لزوم آن را رد کند. مرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، این خطوط قرمز را نوعی ابزار تقویت کننده برای مذاکره کنندگان هر دو کشور می داند.
برای خط قرمز هایی که رهبر میکشه تیم مذاکره کننده ایرانی رو در یک موقعیت سختی قرار میده دیگه، ولی از طرف دیگه این همونجوری که قبلا گفتم یک حربه ای هست از طرف ایران برای تقویت دستش، یعنی اینکه آقای ظریف و تیمش میتونن به طرف آمریکایی بگن ببینین آقای خامنه ای به ما اینو گفته و ما نمیتونیم سر مسئله مثلا بازدید از پادگان های نظامی ایران که یکی از خواسته هاست مثلا بخوایم کوتاه بیایم. ولی از سوی دیگه این مشکل برای دولت آقای اوباما هم کماکان سر جاش است. به عبارتی اگر تیم مذاکره کننده امریکایی امتیازاتی بیش از حدی رو بده آنچنان که تعبیر نمایندگان کنگره هست، بنابراین نمایندگان کنگره میتونن چیکار کنن؟ اون طرح رو تصویب نکنن، اما با در نظر گرفتن اینکه به هر حال جمهوری خواها دست بالا رو دارن، این هم از سوی دیگه میتونه به اصطلاح زنگ خطری باشه. بنابراین دولت آقای اوباما هم در مذاکرات با ایران به طرف ایرانی این رو خواهد گفت که خواسته هایی رو مطرح نکنین که ما با مشکل تایید اون از طرف کنگره روبرو بشیم و مجبور شیم که کل این چیزو به هم بزنیم.
از سوی دیگر 150 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای حمایت خود را از مذاکرات اتمی دولت باراک اوباما و همپیمانان آن با ایران اعلام کردند. این نمایندگان در بخشی از نامه خود رسیدن به راه حلی دیپلماتیک قابل راستی آزمایی و اجرایی برای جلوگیری از ایرانی مسلح به سلاح هسته‌ای را بسیار مهم دانستند. دوره بعدی مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای گروه 5 و علاوه 1 و اتحادیه اروپا و کارشناسان طرفین قرار است از 22 تا 25 اردیبهشت ماه در وین برگزار شود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
کمتر از یک ساعت به آغاز این برنامه مونده. ساعت ششم هر روز آدینه جمعه راست ساعت 18 آغاز میشه. البته پس از خبرها میتونید در این برنامه شرکت کنید. و اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت ایران به دنبال افزایش تولید نفت خود به سطح 4.5 میلیون بشکه در روز است. او این صحبت‌ها را در اجلاس امنیت انرژی در برلین در آلمان بیان کرده. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
ایران به دنبال پس گرفتن سهمش از بازار جهانی نفت است. این را بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز پنجشنبه در شهر برلین آلمان گفته است. آقای زنگنه در اجلاس امنیت انرژی گفته است ایران به عنوان یکی از دارندگان بیشترین ذخایر نفت جهان نباید به اندازه کشوری چون جمهوری آذربایجان نفت صادر کند. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده او گفته تولید نفت ایران باید دست کم به سطح پیش از تحریم‌ها که به گفته آقای زنگنه 4 میلیون بشکه در روز بوده برسد. وزیر نفت ایران البته زمان وقوع این اتفاق را پس از لغو تحریم‌های مالی و نفتی دانسته است. وزیر نفت ایران در حالی از لزوم بازگشت تولید نفت ایران به سطح 4 میلیون بشکه در روز صحبت کرده که این سطح تولید از سال 2007 میلادی تا کنون دیده نشده است. تولید نفت ایران تا قبل از سال 2007 به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما از این سال به دلیل مشکلات اکثرا فنی از این مقدار کاسته شد و تا قبل از تشدید تحریم‌های بین‌المللی به مقدار 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود. در زمان اوج تحریم‌ها تولید نفت ایران حتی به زیر 1 میلیون بشکه در روز هم رسید. بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی انرژی ایران همکنون روزانه 1 تا 1.1 میلیون بشکه در روز تولید نفت دارد و تحلیلگران پیش بینی می‌کنند در صورت برداشته شدن تحریم‌ها این کشور بتواند به سطح تولید 2.5 میلیون بشکه در روز برسد، اما به دلیل مشکلات زیرساختی بالا رفتن از این حد در کوتاه مدت دشوار خواهد بود. حالا بیژن نامدار زنگنه در اجلاس اخیر برلین میگوید برنامه رسیدن به سطح تولید 4 میلیون بشکه در روز تنها به 7 تا 8 ماه زمان نیاز دارد. او گفته هدف نهایی ایران رسیدن به سطح تولید 5 میلیون و 700 هزار بشکه در روز است که به گفته آقای زنگنه برای رسیدن به این هدف به حدود 3 سال زمان نیاز است. ایران در سالهای اخیر از کمبود سرمایه‌گذاری برای نوسازی میادین نفتیش رنج برده و حالا وزیر نفت ایران در اجلاس برلین گفته طرح‌های بزرگی برای احیا و نوسازی زیرساخت‌های انرژی ایران تهیه شده است. بر مبنای صحبت‌های آقای زنگنه، ایران قصد دارد تا سال 2022 میلادی 180 میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کند. با این همه او توضیحی درباره منابع پیشبینی شده برای تهیه این میزان سرمایه گذاری کلان نداده است.
بابک غفوری آذر بود از رادیو فردا. پیشتر تعدادی از وبسایت‌های محلی و صفحات خبری در شبکه‌های اجتماعی گزارش داده بودند که در هتلی به نام هتل تارا در مهاباد فردی که از او با عنوان مأمور امنیتی نام برده می‌شد قصد تجاوز به دختری به نام پریناز خسروانی را داشته. بر اساس این گزارش‌ها این دختر که از کارکنان هتل بوده در دفاع از خود خودش را از طبقه چهارم هتل به پایین پرتاب می‌کند و جان می‌سپارد. در نتیجه این اتفاق اعتراضاتی در شهر مهاباد آغاز شد و منجر به آتش زدن و تخریب هتل تارا شد. فرماندار مهاباد به خبرگزاری تسنیم گفته که متهم بازرس یا ناظر هیچ نهادی نبوده. همکارم سمیرا قرائی در گفتگو با آزاد محمد خبرنگار در اربیل از او درباره آخرین تحولات مربوط به این نارامی‌ها پرسیده. آزاد محمد در عراق:
آخرین تحولاتی رو که میشه در مورد کردستان ایران گفت تا به این لحظه در شهر مهاباد وضعیت نظامی حکم فرماست و بنابر شنیده ها خانواده خانم فریناز خسروانی رو اداره اطلاعات دستگیر کرده و همچنین در راه‌های ورودی به شهر مهاباد مثل جاده برهان حالت تندی حاکمه و تا جایی که نیروهای نظامی بتونن اجازه ورود رو به شهر مهاباد نمیدن و همچنین در شهر سنندج، شهر مریوان و همینطور خود شهر مهاباد و اشنویه نیروهای بیشمار نظامی رو داخل شهر آوردن تا بلکه بتونند از هر نوع تظاهرات اعتراضی به نشانه پشتیبانی از مردم مهاباد جلوگیری بکنند و گویا امروز بعد از ظهر قرار هست در شهرهای کردستان ایران تظاهراتی رو مردم هماهنگی با هم شروع بکنند و به همین خاطر هست که نیروهای نظامی در شهرهای کردستان ایران پخش شدن تا بتونن جلوگیری بکنن از هر نوع اعتراضی.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده بود که مردم در جریان اعتراضاتشون در شهر مهاباد هتلی که خانم خسروانی در اون کار می‌کرده رو به آتش کشیدن و خساراتی به ساختمان این هتل وارد کردن. خواسته این معترضان چه هست؟ به دنبال چه هستند؟
بله، هتل تارا رو به طور کامل مردم سوزوندن و صاحب هتل با خانواده‌اش از شهر فرار کرده. خواسته مردم این هستش که نیروهای حکومتی هرچه بیشتر به آداب و رسوم و اخلاق مردم کرد احترام بذارن. کسانی که مسبب این جنایت شدن به جای اینکه اونها رو از دسترس عدالت خارج بکنن اونها رو به عدالت تحویل بدن، چون متاسفانه فرماندار مهاباد هنوز هم که هست در گفتگویی که با بعضی از مردم معترض داشته اسم اون شخص مأمور امنیتی رو اعلام نکرد و اون رو در همون از شهر مهاباد خارج کردند و اعتراض های مردم و خود خانواده که خواسته بودند اون شخص به اشد مجازات محکوم بشه اصلا اون شخص در دسترس نیست و اون شخص رو به دادگاه فرا نمی‌دن و کسی اون شخص رو نمی‌دونه.
آزاد محمد خبرنگار در اربیل در عراق به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ می‌داد. عزیزان فرصت کمی داریم. شماره‌های جدید برای فرستادن پیامک به رادیو فردا از این قرار هستند: 0048 799 599 800. به جای 800 میتونید 848 849 و 860 رو هم بگیرید. پس 799 599 800.